های جمعی بیگانه به انواع مختلف، گاهی بعضی افراد گوناگون رو، آدمهایی رو که خیلی ارزشی هم ندارن و نه حرفشون نه فکرشون، اینا رو برجسته میکنن، بزرگ میکنن حرف اونا رو، و افراد کم‌مایه و پرمدعا هستن که همین مبانی انقلاب رو، اصول انقلاب رو زیر سوال میبرن. مثلا اصول انقلاب مثل در درجه اول حاکمیت دین، اصلا جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی برای حاکمیت دین و خدا تشکیل شد، اصلا برای اینکه جامعه با شکل و هندسه دینی زندگی کنه و تنظیم بشه، حکومت با هندسه دینی تنظیم بشه و حرکت کنه و پیش بره و اقدام کنه. این جزء بیانات انقلاب بود. مردم جان دادن، خون خودشون رو تقدیم کردن، نثار کردن برای اینکه این اتفاق بیفته. این جزء اصول انقلابه. اینو تضعیف میکنه. یا مثلا عدم تسلیم در برابر دشمن مستکبر، این جزء اصول انقلابه. تسلیم نباید شد، زورگویی دشمن رو نباید تحمل کرد. اینی که ما با دشمن یه وقتی مذاکره کنیم، صحبت کنیم، من باب مثال، این یه حرف دیگه است. تعامل کنیم، این یه حرف دیگه است. در مقابل زورگویی و حرف زور دشمن، انقلاب به ما میگه که نباید تسلیم شد. تا حالا هم تسلیم نشدیم به توفیق الهی، بعد از اینم همین خواهد بود. این جزء اصوله. اینو تضعیف میکنن. آقا چرا مثلا، خب چه مانعی داره، چه اشکال داره؟ یعنی کمرنگ کردن یه چنین اصول برجسته‌ای، یا استقلال کشور، یا مبارزه با فساد، مبارزه با بی‌عدالتی و امثال اینها، اینها اصول انقلاب. این بخشی از یک جنگ نرم وسیع و متنوع دشمن هست که این رو دنبال میکنن. بایستی این رو توجه داشت، در مقابل این حساسیت زدایی باید ایستاد. اهل فکر، اهل قلم، اهل بیان، اهل فعالیت‌های گوناگون اجتماعی، اهل فعالیت در فضای مجازی، این کسانی که میتوانند دستشون بازه در این زمینه، مسئولیت دارن و نگذارن که به تدریج این حساسیت و همیت مردمی رو دشمنان کمرنگ کنن. ما این رو هم ضمناً بدانیم که این تصور این که این اصول برای مردم، برای کشور، برای آینده سودمند نیست، تصور بسیار غلط و خلاف واقعی است. بی‌انصافی محض. ما در کشورمون در این 43 سال هر جایی که پیشرفتی داشتیم، حرکت موفقی داشتیم و دست بازی داشتیم، اونجایی بود است که افراد انقلابی با روحیه، با مجاهدت فعال شدن، وارد میدان شدن، کار کردن، پیش رفتیم. ما در زمینه پیشرفت علمی، در زمینه پیشرفت‌های صنعتی، پیشرفت‌های فنی، پیشرفت‌های سیاسی، بخش‌های گوناگون، اونجایی که افراد مؤمن، آگاه، وارد، انقلابی وارد میدان بودن، اینا توانستیم پیشرفت کنیم. هر جا کار زمین مونده، انسان نگاه میکنه میبینه پای فرصت طلبی ها در میانه، پای فساد، اشرافیگری و نگاه های غیر انقلابی، حرکت های غیر انقلابی، این هاست که موجب میشود که کارها روی زمین بمانه و پیشرفت نکنه. بنابراین پایبندی به اصول انقلاب مسلما یکی از مهمترین وسائل و ابزارهای پیشرفت کشور و پیشرفت ملت. این هم یک تذکر که به این توجه داشته باشیم. تذکر بعدی که به نظر من این هم بسیار مهمه، مسئله حفظ وحدت در کشور است. ما عوامل تفرقه رو هرچی میدونیم باید کم کنیم. اختلاف سلیقه ها البته وجود داره، اختلاف نظرها وجود داره، اختلاف روش ها و منش ها وجود داره، اینا هست. متو اینا رو نباید بگذاریم که به جبهگیری در مقابل یک دیگر بیانجامه. اون انسجام عمومی مردم با این چیزا نبایستی از بین بره، نباید بذاریم این اختلاف ها اوج پیدا بکنه. البته خب بعضی هستن به طور طبیعی می ایستن در مقابل انقلاب، انقلاب چاره ای نداره که در مقابل اونها بیسته، اما اگر نه، بحث بر سر اختلاف نظر، اختلاف سلیقه، اختلاف دیدگاه هست، این اختلاف ها وجود داشته باشه در جامعه، موجب نباید بشود که انسجام ملی از بین بره، یعنی تصمیم جمعی برای دفاع از کشور، برای پیشرفت کشور، برای امید بخشیدن به جوانها در کشور، اینا بایستی باقی بمونه و اینها هستن دشمنانی. اینو باید ما همیشه در نظر داشته باشیم، در میان جبهه دشمنی ما در دنیا دشمنانی هستن که تخصصشون ایجاد اختلاف، تخصصشون تفرقه بیانداز و حکومت کن یا سیادت کن. این جزء چیزهای قدیمی است که مربوط به بعضی از همین هاست. اینها بلدن این کار رو انجام بدن که انسان ببینه هر جا توانستن این کار رو هم انجام دادن، از جمله اختلاف مذهبی، اختلاف شیعه و سنی. نباید بگذاریم که این چیزها در کشور رخ بده یا اوج پیدا بکنه. خب در کشور شیعه و سنی در کنار هم قرنها زندگی کردن، سالهاست زندگی کردن، مشکلی نداشتن. ما اختلاف در بین اقوام گاهی داشتیم، درگیری در بین اقوام مختلف، قومیت‌های مختلف داشتیم، در بین شیعه و سنی درگیری و اختلاف نداشتیم. حالا یه بهانه‌ای به وجود بیاد، یه چنین چیزهایی به وجود بیاد که البته خوشبختانه به حمدالله چنین چیزی پیش نیومده، اما نباید بگذاریم پیش بیاد، باید مراقبت بکنیم. حالا یه کسی یه حرف غلطی میزنه، یه نفرم تکلیف میکنه در مقابل او، این رو نباید کش داد، نباید ادامه داد و اینها. بنابراین بایستی همه این انسجام رو حفظ بکنن. در دنیای اسلام شما ملاحظه کنید، الان در دنیای اسلام مسئله خب حکومت جمهوری اسلامی حکومت اسلامی است و پرچمش پرچم تشیعه، اما در کشورهای اسلامی که در اونا اهل سنت زندگی میکنن نسبت به جمهوری اسلامی گاهی اوقات به شدت اظهار علاقه و ابراز علاقه و تعصب و همکاری و پشتیبانی از اونها انسان مشاهده میکنه. در کشورهای متعددی از شرق آسیا تا غرب آفریقا هستن کسانی که اینجوری برخورد میکنن با جمهوری اسلامی، شیعه هم نیستن. بنابراین در دنیای اسلام امروز جمهوری اسلامی مظهر اسلام است، مظهر امت اسلامی است، مظهر حاکمیت امت اسلامی است. شما دیدید در همین عرض کردم سالگرد شهید سلیمانی در کشورهای مختلف که خیلی از اونها اهل سنت هم بودن، اون تظاهرات عظیم رو به وجود آوردن و اینها. بایستی تصور نکرد که امروز ما حق داریم که با این مسئله انسجام ملی با بی‌توجهی رفتار بکنیم. البته تذکرات دیگری هم هست که بارها گفته شده، تقویت امید و چشمانداز به آینده، این یکی از مسائل مهم امروز ماست. کسانی هستند که سعی میکنن امید در جوانها تضعیف کنن و جوانها رو نسبت به آینده ناامید و بی‌اعتماد کنن، چشمندازی در مقابل اونها وجود نداشته باشه. این وظیفه ماست که این امید رو در دلها تقویت بکنیم. این امید فقط هم با حرف زدن نمیشه، با تلاش، با حرکت که مسئولین کشور، دولت مردان کشور که خب به حمدالله مشغول کارن، فعالیتن، به این نکته توجه کنن که بسیاری از کارهای مثبت اونها میتوانه دل جوانها رو پر از امید کنه، لبریز از امید بکنه و اینها امیدوار. وقتی امید داشت جوان خوب کار میکنه، خوب تلاش میکنه، خوب درس میخونه، خوب تحقیق میکنه و در میدانهای مختلف. یکی اینه که نگذارید با وسوسه های خود بعضی در فضای مجازی و غیر فضای مجازی در جهت مخالف امیدوار کردن جوان ها حرکت بکنن. یک نکته دیگر، تذکر دیگر هم این است که ما باید نگذاریم که موفقیت های جمهوری اسلامی مکتوم بمونه. این یکی از مسائل واقعا مهمه. خب ما امروز در مسائل اقتصادی مشکلی داریم، مشکلاتی داریم. فرض کنید مسئله تورم، مسئله گرانی اجناس، بعد از معیشت مردم به خصوص طبقات ضعیف، اینا مشکلات ماست. مشکلات بانک ها، مشکلات مالیاتی و امثال اینا، خب اینا مشکلات ماست. بعضی این مشکلات رو اونچنان بیان میکنن که گویا هیچ موفقیتی در جمهوری اسلامی اتفاق نیفتاده، مکتوم میکنن. ما ده ها موفقیت در نظام جمهوری اسلامی وجود داره در بخش های مختلف که بنده در بیانیه گام دوم به بعضی از اینها اشاره کردم. ما بایستی این موفقیت های بزرگ نظام جمهوری اسلامی رو بگیم، به یاد مردم، به یاد کسانی که غفلت میکنن بیاریم و اینا. بنابراین این هم یک نکته است که بایستی مورد توجه و قرار بگیره. یک نکته دیگر مسئله مردمی بودن. خب به حمدالله دولتی که امروز بر سر کار هست، ارتباطاتش با مردم خوبه، به میان مردم میره، در بین مردم حضور داره. یک حرکت مردمی، یک گرایش مردمی محسوسه. این رو باید تکمیل کرد، اولا ادامه پیدا کنه. حالا بعضی همین رو هم زیر سوال میبرن، به اینا اعتنا نشه. واقعا حضور در بین مردم ولو برای دولت مردان خسته کننده است، چیز کار سختی است، کار آسانی نیست، اما این بسیار مؤثره، بسیار خوبه و این ادامه پیدا کنه. ثانیا وعده هایی که به مردم داده میشود عمل بشه، ما در موعد خود این وعده ها عمل بشه که مردم بدانن جدیت هست. اونجایی که عمل به این وعده امکان پذیر نیست، مواردی پیش میاد که یک وعده داده شده ولی در عمل امکانات فراهم نمیشه، اونجا برای مردم توضیح بده. همون مردمی که بهشون این وعده داده شده برن سریع واضح توضیح بدن، بگن علت این که این کار رو نتوانستیم بکنیم اینه و انشاءالله مثلا خواهیم کرد. این هم این که عمل به وعده ها. و یکی دیگه این است که شیوه هایی را که از سوی مردم، صاحب نظران، متخصصین که جزء مردم هم، اینها گاهی اوقات نظراتی، شیوه هایی رو برای کار در بخش های مختلف به دولت مردان ارائه میدن. یک از گرم که ساز و کاری رو پیش بگیرن که بتوانن این نظرات رو ازش استفاده کنن که در حقیقت مردم رو در تصمیم سازی های دستگاه های مسئول کشور شریک کنن. این یک. و از ظرفیت های مردمی هم در عمل چگونه بایستی استفاده کرد، این رو هم براش سازوکار درست کنن که مردم رو در اقدام هم شریک کنن. کسان زیادی هستن که مایلن به دولت در بخشی از کارها کمک برسانن و کمک کنن. راهش باید مشخص بشه که طریقه اتصال کمک مردمی مثلا به این بخش اینه. اینا رو باید بشینن فکر کنن، اینها احتیاج داره به فکر کردن، مطالعه کردن و اینها. و از ظرفیت مردمی هم استفاده کنن برای نظارت عمومی. ما در گوشه و کنار کشور مواردی هست که فساد هست، ویژه‌خواری هست، اینها رو مردم میبینن، ممکنه از چشم مسئولین زیرفت دور مونده باشه، پنهان مونده باشه، اینها رو مردم مشاهده میکنن، میبینن. از ظرفیت مردم در این زمینه هم استفاده بشه. بنابراین مردمی بودن یکی از کارهای بسیار اساسی است و دولت مردان این رو باید دنبال بکنن به همین شکلی که عرض شد اجمالا. و به طور کلی در مقابل این توصیه هایی که به مردم عزیزمون میکنیم، مسئولین محترم کشور هم باید خودشون رو موظف بدانن که واقعا با همه وجود کار کنن. البته من امروز اونی که من مشاهده میکنم این است که به حمدالله مشغول کارن، تلاش میکنن و زحمت میکشن مسئولین محترم از صدر تا ذیل تا اونجایی که ما چشممون مشاهده میکنه و میبینه دارن تلاش میکنن، واقعا زحمت میکشن. این زحمت ها انشاءالله مورد برکت الهی قرار بگیره، این مجاهدت ها رو ادامه بدن، برای مردم کار کنن، نیتشون رو خالص کنن برای خدا، که این حرکت اون وقت عبادت بزرگی هم خواهد. من عرایزم رو پایان میدم. از خداوند متعال میخوام که ملت ایران رو در همه عرصه ها و صحنه ها موفق کنه، بر دشمنانش پیروز کنه، روح مطهر امام بزرگوار رو شاد کنه، با اولیاش محشور کنه، او رو از ما راضی و خوشنود کنه، بتوانیم شرمنده امام بزرگوارمون نباشیم، ارواح طیبه شهدا رو از ما راضی کنه و اونها رو با اولیاء خودش محشور کنه و ما رو در مقابل اونها شرمنده نکنه. مجددا به مردم عزیز قم و به شما حضار محترم این جلسه عرض سلام و اخلاص میکنم و امیدوارم انشاءالله خداوند همه شما رو مشمول لطف و رحمت و برکات خودش قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد شد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، اليمن، افغانستان و کل بلد فی مقاوم شریف و مؤید للمقاومه و عاشق.
اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودن.
ما ملت شهادتیم. ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
وقتتون بخیر همراهان گرامی و ارجمند. دوستان، امروز دوشنبه 20 دی ماه 170مین سال روز شهادت امیر کبیر است. 28 آبان 1230 فرمان عزل امیر کبیر، صدر اعظم ناصرالدین شاه در پی بدگویی دشمنان داخلی و خارجی صادر شد. با مرگ محمد شاه قاجار، میرزا محمد تقی خان فراهانی معروف به امیر کبیر تلاش زیادی برای به سلطنت رساندن ناصرالدین شاه به عمل آورد و در نهایت با تدبیر او کار سلطنت سامان یافت. آن زمان شاه جوان 17 ساله‌ای بیشتر نبود و به صدر اعظم کار کشته و با تجربه خود هم اعتماد داشت. امیر که رشته امور را به دست گرفت، به نظم امور و انتظام بخشیدن به کارهای اجرایی پرداخت. امیر کبیر فردی با تجربه بود و در سیاست داخلی و خارجی و رعایت مصالح کشور استقلال نظر داشت و مهمترین مخالفت گروه درباری وابسته هم همین استقلال رأی و عمل امیر بود. اقدامات انقلابی و ملی امیر کبیر سبب شد که گروهی سودجو بنای تحریک نسبت به وی بگذارند، تا جایی که فرمان عزل و قتل امیر کبیر را از ناصرالدین شاه گرفتند. او را در حمام فین کاشان و در ربیع الاول سال 1268 توسط حاجی علی خان حاجب الدوله کشتند، که البته با نقشه مهد اولیا مادر ناصرالدین شاه این قتل انجام شد. از مهمترین اقدامات امیر کبیر در دوران صدارتش میتوان به تأسیس مدرسه دارالفنون، انتشار روزنامه اتفاقیه، رسیدگی به وضع مالیه، اصلاحات اجتماعی، سر و سامان دادن به ارتش، اصلاح سیاست خارجی، اصلاحات مذهبی و حذف القاب و عناوین اشاره کرد.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. ما برای آن که ایران گوهری تابان شود خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. ما برای آن که ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم.
شنوندگان گرامی و ارجمند، دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با میان برنامه روایت رنگ ها.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
اینجا رو ببینید، اوایل ماه اکتبر
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
در فضای فرهنگی جامعه نهادها و آداب و رسوم مشخص وجود دارد که برای خانواده ایرانی محترم است. رسانه‌ها گاهی با وارونه کردن این مفاهیم به دنبال جذب مخاطب و تأثیرگذاری هستند.
در سالهای اخیر زندگی مشترک دور از چشم قانون و شرع، به اصطلاح ازدواج سفید، در شهرهای ایران گسترش یافته است.
بر این خب طبیعیه که نسل جوان به خصوص یک گریزی از قبول مسئولیت و تعهد دراز مدت داشت.
الگویی که میخواهد ازدواج را کمرنگ کند و به آن معنای مطلوب هم بدهد.
ببینید در مورد شروط ضمن عقد اتفاقا همین الان دوستان فمینیست ما هستن که دارن تلاش میکنن برای اینکه مردم آگاهی داشته باشن نسبت به اینکه میتونن شروط ضمن عقدی رو ثبت بکنن برای اینکه ازدواجشون نه اینکه برابر بشه، کمتر تبعیض‌آمیز بشه. بله، بچه‌های زیادی هستن که به دنیا میان،
در آینده نزدیک کشور با بحران هویت کودکان حاصل از این نوع ازدواج مواجه خواهد شد.
شیوهی که میتواند این الگوی فرهنگی جدید را تبلیغ کند ایجاد تضاد بیشتر با عرف جامعه است.
برخورد با مهمانی ها در ایران، اما آیا شما با این گونه برخورد ها موافقید؟
من دیگه هم الان مثلا کاری نکرده، حالا یه شب میخواد شاد باشد، این جرمه؟
هیچ دشمنی با که بخوام اینا را عرض بکنم هیچ مسئله جنسی و فحشا و اینا نیست، مثل یک انسان نشستن دارن با همدیگه صحبت میکنن و بعدم مسئلشون تموم میشه میرن خونه چی بود. در جمهوری اسلامی اینها هدفشون چیزی دیگه است.
شگردی که به اصطلاح به آن زمین وارونه میگویند. دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی توضیح میدهد.
ببینید شما قاعدتا روی زمین راه میروید، روی زمین با پاتون راه میرید. حالا حساب کنید زمین رو برعکس کنن، شما همچنان دارید رو زمین راه میری ولی برعکس. زمین وارونه یعنی برعکس کردن طبیعی ترین رویدادهای ذهنی برای مخاطب، به نحوی که احساس کنه این وارونه کردنه، این برعکس چقدر قشنگه، چه جذابه، چه شیکه، چقدر کوبیسمه، چقدر نمیدونم پست مدرنه. زمین وارونه معمولا در علوم شناختی روی کارکردهای هویت‌ها و ماهیت‌های مقدس اتفاق می‌افته. مثال یک روحانی با عمامه یه سگ بگیره بغلش بگه من حامی حقوق حیوانات، کامل نظافتی، کاملا وارون. اه تو چقدر پست مدرنی، اه آخوندان مگه سگ در بغل می‌گیرن، اه کامل نظافتی، اه اه ای 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 همه چی وارونه شد.
از این زمین‌های وارونه در رسانه بسیار ساخته می‌شود.
بگیر و ببند و داد و بیداد و اسلحه کشی، همه و همه برای گرداندن یک سگ در خیابان.
در سالهای گذشته هم تعداد سگ‌های خانگی در ایران بیشتر شده و هم برخورد سخت پلیس با شهروندان.
ورود سگ به فرهنگ ایرانی پدیده جدیدی است که می‌خواهند برای آن محبوبیت بسازند و نوعی فرهیختگی به آن بدهند.
برخلاف اونچه که ابتدا به نظر می‌رسه که سگ گردانی مثلا در خیابون یا داشتن سگ خونگی چه ارتباطی با سیاست و حکومت داره، اتفاقا نوع حکمرانی ما کاملا با این موضوع ارتباط داره، چون میزان واکنشی که حکومت نشون میده نسبت به سگگردانی بیش از اندازه است. پس باید پرسید که چرا این اتفاق افتاده.
ولی جمهوری اسلامی چه کار میکنه؟ روی اختلاف، در حقیقت اختلاف رو برجسته میکنه و سعی میکنه از همین اختلاف استفاده بکنه که کسی که سگ دوست نداره، حالا به هر دلیلی برای خودش حتما محترمه، به منی که عاشق سگم بخواد تذکر بده، بخواد در برابر من بیسته، بخواد همونطور که مهمان پیشین برنامه شما گفتن مثلا گروگان بگیرن یا نفر یا که داره نهادی رو درست میکنه برای سگ ها.
یکی از مشکلات نهادها و رسانه‌های داخلی ما با این حجمی فرهنگی است که با همین شیوه پیش می‌رود. دکتر داوودی توضیح می‌دهد.
طرف در نظام مثلا مقدس جمهوری اسلامی پست که می‌گیره یهو میره مثلا اختلاس می‌کنه. ای آقا مگه ای همه طرف چفیه می‌ذ گردنش میاد وای میسه مثلا سیگارم می‌کشه. یا نه چفیه رو میکنن روسری میکنن سر خانمایی که حجاب تعطیله، محرم و سفر محرم میشه، طرف میاد توی هیئت ارگ میذاره، با ارگ شروع میکنه عزاداری کردن. طرف هنرمنده همین آقای مرتضی پاشایی گذاشتن جنازه رو جلو خلق الله به جای اینکه فاتحه بفرستن وایسادن دارن ترانه میخونن. اینو بهش میگن زمین وارونه کردن که حالت جذاب پیدا.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
وقتتون بخیر.